سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان. خواست شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم تا بسان همه شبها در طول هفته مروری داشته باشیم بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب جمعه 15 فروردین سال 99 ایرانی برابر با 3 آوریل 2020 میلادی رو با هم میبینیم. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز از همه منابع مختلف خبری نیز آگاهی می‌یابید، کماکان بحران جهانی کرونا و تبعات آن بر پهنه و پیکره امور حیات بشری در واقع برجسته ترین موضوعی است که در ابعاد مختلف مورد توجه رسانه‌های جهانی است. در حوزه منطقه‌ای فعل و انفعالات احتمالی ایالات متحده امریکا و نبردی محتمل علیه منافع جمهوری اسلامی دیگر موضوعی است که بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای به آن پرداخته بودند. ماجراهای نفتی و فراز و فرود این ماده حیاتی خاص حوزه خاورمیانه یکی دیگر از مسائل بسیار مهم مطروحه در رسانه‌های جهان بوده. در کنار همه این مسائل، دیپلماسی ستیز آلود جمهوری اسلامی در ایام کرونایی با ایالات متحده و قهر کردن و نپذیرفتن و درخواست ندادن برای تأمین مایحتاج پزشکی ایرانیان دیگر موضوع برجسته و مطروحه در رسانه‌های امروز جهان بوده است. خبرها و نظرها رو با این سرفصل و مطالبی که اشاره کردم دنبال میکنیم. نخست به مقوله تحریم و تشر برمیگردم که گویا جمهوری اسلامی علارغم این که اقلام بهداشتی و تجهیزات دارویی و درمانی از سوی ایالات متحده امریکا تحریم نیست، کماکان در یک فرایند مظلوم نمایانه ادعا میکند که این اقلام تحریم است. و جالب آنجا که حتی در دریافت اقلام بهداشتی برای رفع رنج شهروندان ایرانی سرباز میزند تا چه بسا بتواند به زعم خیش با فعال کردن امپراتوری فریب و دروغ علیه ایالات متحده و با تحت تأثیر گذاشتن افکار عمومی داخل و خارج به اصل لغو تحریم ها و دریافت پول نقد بکوشد و بپردازد. در این راستا اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اظهار موضعی تازه گلایه کرد که جمهوری اسلامی از ما درخواستی نکرده که ما نسبت به رفع تحریم اقدام کنیم. حسب گزارش ها رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی در خصوص کاهش تحریم های ایران برای مقابله با ویروس کرونا گفت تهران چنین درخواستی را از واشنگتن نکرده است که اجازه داده شود تجهیزات پزشکی به ایران ارسال شود. یک خبرنگار در کنفرانس خبری روزانه در کاخ سفید از دونالد ترامپ پرسیده بود که آیا موضوع کاهش تحریم برای ارسال تجهیزات پزشکی به ایران رو بررسی می‌کنید؟ که آقای ترامپ در پاسخ گفت آنها چنین درخواستی از ما نکرده اند که ما چنین کاری بکنیم. اگر آنها خواهان ملاقات باشند ما هم علاقمندیم و علاقه داریم همه مسائل رو حل و فصل کنیم، اما تردید دارم آنها چنین کاری بکنند. این خبرنگار در ادامه پرسید به چه میزان این واقع بینانه هست که کسی در ایران تلفن رو بردارد و به شما زنگ بزند؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت آنها آمریکا رو دوست دارند. فکر میکنم ایرانی ها آمریکا رو دوست دارند. فکر میکنم آنها عاشق آزادی هستند و آنها خواهان داشتن چیزهایی هستند که ما داریم. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت اخلاقی در این زمینه ندارد اظهار داشت من مسئولیت اخلاقی خواهم داشت اگر آنها از من درخواست کمک بکنند. اگر آنها نیاز به کمک داشته باشند من موضوع رو به صورت دیگر بررسی خواهم کرد. این خبرنگار دوباره پرسید سازمان ملل میگوید ایران به کمک نیاز دارد. ترامپ در پاسخ گفت این بر عهده سازمان ملل است، اما من درباره خودمون حرف میزنم. آنها الان با یکی از بدترین موردهای شیوع کرونا مواجه هستند، حتی شاید بدترین وضعیت در جهان. اگر آنها بخواهند ما با آنها کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست و چنین روی کردی نتیجه بخش نبوده و نیست. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، در هفته های اخیر و گذشته و با بالا رفتن تعداد قربانیان و مبتلایان و جان باختگان کرونایی در ایران، هم مقام های جمهوری اسلامی کارزاری رو عملا برای لغو تحریم ها به راه انداخته بودند و هم برخی از کشورها و شخصیت های بین المللی خواستار کاهش تحریم ها در شرایط کنونی شده بودند، جایی که خود آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، همینطور میشل باچله کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل و همچنین چند کشور از جمله چین، روسیه و ونزوئلا نیز خواهان رفع یا دست کم کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند تا تهران بتواند با کرونا مبارزه مؤثرتری انجام دهد. همه اینها در حالی است که در برنامه شب‌های گذشتم اشاره کردم که خود آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تقریباً 2 روز پیش بود که احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها رو برای مبارزه با کرونا بعید ندانست، هرچند با لحنی بسیار در واقع ترد و ناچیز گفت و نشان خیلی قاطعانه نشان نداده بود، اما اشارتی نرمی کرد که چه بسا چنین بشود. همه اینها در حالی است که آقای جو بایدن معاون آقای باراک اوباما هم رسما و صریحا از آقای دونالد ترامپ خواست که به کاهش تحریم ها علیه ایران اقدام کند. آقای بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا در دوره آقای باراک اوباما با اشاره به همه‌گیری جهانی کرونا خواستار کاهش تحریم ها علیه ایران شد. بایدن که خب آگاه هستید محتمل ترین گزینه دموکرات ها برای رقابت با ترامپ در دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا هم به شمار میاد، در بیانیه‌اش اشاره کرد که عدم ارسال کمک های بشردوستانه به ایران به جمهوری اسلامی بهانه خواهد داد که از زیر بار مسئولیت هایش شانه خالی کند. در بیانیه بایدن آمده بود در حالی که حکومت ایران در مقابله مؤثر با کرونا ناکام مانده، به دروغگویی و پنهان کردن واقعیت ها از مردمش روی آورده و به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه ادامه می‌دهد. مردم ایران ناامیدانه در حال آسیب خوردنند. همه این کمک‌خواهی ها و ضرورت و لزوم مساعدتگری ها در حالی است که خب نگاه افکار عمومی ایران به برخی از بنگاه ها و امپراتوری های مالی تحت امر ایران، تحت رهبری، تحت امر رهبری جمهوری اسلامی ایران هم معطوف شده، جایی که در تازه ترین اظهار مواضع می‌خواندم که عضو اتاق بازرگانی تهران گفت آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی امام بهترین محل جبران کسری بودجه دولت است. خب به یاد داریم که پیشتر خانم اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که این همه آقای ظریف و دیگر مقامات دنبال وامخواهی و پول خواستن از سوی کشورهای قدرتمند جهانی هستند، اگر بتوانند آن میلیاردها تومان و دلاری رو که در نهادهای تحت امر رهبری ایران انباشته شده و به هیچ جایی هم پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی هم نمیدهند، از آنها استفاده کنند چه بسا بخشی از نیازهای ملت ایران رفع شود. علی‌ای حال آقای عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به پیشنهادات اتاق بازرگانی برای مشکلات اقتصادی بلند مدت ناشی از کرونا گفت وضعیت بین المللی علاوه بر تحریم ها حاکی از آن است که ایران امکان فروش نفت با قیمت پیش بینی شده در بودجه رو برای سال جاری ندارد و صادرات ما نیز کاهش یافته. این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه ایران در خصوص محل تأمین منابع مورد نیاز دولت برای اجرای طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی گفت که دولت بایستی تمرکزش را بر فروش اوراق مشارکت بگذارد. همچنین از نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام مالیات کمک مالی دریافت کند. ایشان افزود که دولت میتونه به فروش دارایی‌هایش از طریق بازار سرمایه که در وضعیت مناسبی هم به سر میبرند بپردازد. آقای آرگون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کمک‌های بین‌المللی رو از دیگر محل‌های تأمین اعتبار شکست اقتصاد جمهوری اسلامی دانست و گفت که بایستی تلاش کنیم سطح اشتغال رو حفظ کنیم. جالب اینجاست که خب آگاه هستید که بر اساس گزارش‌های که منتشر شده گویا شخص ولی فقیه رهبری جمهوری اسلامی ایران با اختصاص مقداری پول که دقیقاً به عدد در ذهن ندارم برای رفع نیازهای بحران کرونا در جامعه ایران مخالفت کرده. البته مخالفت علنی نکرده اما کماکان سکوت کرده و مسکوت گذاشته، گویا راضی نیست که از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی مقداری پول برای رفع حوائج و نیازهای شهروندان ایرانی اختصاص داده شود، در حالی که همگان به یاد داریم که بعد از ترور آقای قاسم سلیمانی فرمانده نقصا نیروی قدس سپاه پاسداران در شاخه برونمرزی رهبری ایران در منطقه 200 میلیون دلار مجددا به این نهاد نظامی تحت امر آقای خامنه ای اختصاص داده شده بود. تا ثانیهای دیگر با صفحات دیگر از صفحه 1 به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهم گشت. با ما باشید. درودی دوباره. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید. برنامه شامگاهی صفحه 1 5 شب در طول هفته، دوشنبه تا جمعه، در همین لحظه از زمان با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا مهمان خانه های شماست. خبرها و نظرها رو متاسفانه و شوربختانه کماکان با کرونا دنبال میکنیم. موجی از سپاس در این حال انتقاد از سوی مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد. در مواجهه با مردم همینطور سیاستگذاری های درون سازمانی خودشان. وزیر بهداشت کابینه روحانی که خب طبعا بنابر اقتضای شغلی بر صدر رسانه ها جای دارد، به خاطر پایبندی شهروندان ایرانی در رابطه با آیین 13 بدر و نرفتن به سفر مجدداً تشکر کرد.
یک سپاسگزاری ویژه داشته باشم از مردم شریف کشورم که خلاف رویه سالهای متمادی همه نسلهای ایران زمین دیروز در منزل نشستند و روز طبیعت رو.
نکته دیگر آنکه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت در جای دیگر برخلاف اظهارات امید آفرین آقای حسن روحانی مجددا گفته است که ما در حال صرفا مدیریت بیماری هستیم و چیزی از ابتلا و میزان مرگ و میر کم نشده.
بارها عرض کردم مردم عزیز بدانند که ما در مرحله مدیریت بیماری هستیم. ما مرحله مهار و کنترل بیماری را هنوز در پیش داریم.
و بالاخره باز دکتر نمکی وزیر بهداشت که گویی یا مدام در سیاست گذاری های ستاد مبارزه با کرونا در چالش های عجیب با همترازان، وزرا و حتی بالادستی خود یعنی حسن روحانی رئیس جمهور قرار گرفته است. در تازه ترین گزارش ها اشاره شده که موجی از اختلافات کرونایی بین مقامات جمهوری اسلامی این بار بین وزیر بهداشت و وزیر سمت یعنی صنایع و معادن و تجارت در گرفته است. سعید نمکی با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور ایران از اقدام وزارت سمت برای دستورالعمل‌های بازگشایی بدون هماهنگی با کمیته ملی مقابله با کرونا انتقاد کرد. در نامه وزیر بهداشت ایران که امروز جمعه در رسانه‌ها منتشر شده بود، اشاره شد که متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطلاعی ستاد نامه‌ای توسط قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی می شود که این شیوه با نقش مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد. ایشان تصمیم وزارت سمت رو در قالب آتش به اختیار توصیف کرد که شعله هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور رو خواهد گرفت. چه جالب که از عبارت آتش به اختیار در واقع استفاده کرد، هرچند که خب آقای نمکی میزان ارادت به محضر ولایت رو به دفعات در نامنگاری های خودش نشان داده و من نمیتوانم بگویم که ایشان با بکارگیری از آتش به اختیار به نحوی از آنها در تلاش بوده که مثلا اصل این عبارت رو که خب نخستین بار آقای خامنه ای به کار برد برای شبه نظامیان و بسیجیان که گفت شما میتونید در صورتی که ناراستی های فرهنگی دیدید آتش به اختیار عمل کنید، یعنی اصلا نیاز ندارید که دولت چی میگه، وزیر فرهنگ و ارشاد چی میگه، نیروی انتظامی چی میگه، میتونید اسید بپاشید بر سر یک زن بی حجاب، میتونید کودک کار رو تجاوز کنید، میتونید هر کاری که میخواید میتونید بکنید، چرا که فرمان ولی فقیه بوده مبنی بر آتش به اختیار. علی ای حال آقای وزیر بهداشت هم از این عبارت استفاده کرده، هرچند هدف ایشون با این معنا نبوده، اما عبارتی بود که این رو به ذهن مخاطب با معنی بسیار قابل توجهی متبادر میکند. در دنیای کرونا از جمله خبرهایی که بر صدر همه رسانه ها من دیدم دیشب جای گرفته بود، همانا ابتلای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلسی که کماکان تعطیل هست، به کرونا و بر صدر خبرها نشست. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به کرونا مبتلا شده. در ادامه این اطلاعیه که توسط روابط عمومی این نهاد قانونگذاری منتشر شد، با انتشار خبر ابتلای لاریجانی به کرونا آمده بود که به آگاهی می‌رساند حسب اطلاع واصله از حوزه ریاست مجلس، به دنبال بروز برخی علائم از ایشان آزمایش کرونا به عمل آمد و با توجه به نتیجه مثبت آن در حال حاضر در قرنطینه و تحت درمان می باشند. خب بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید که یکی از نکات نکوی کرونا، هرچند که این عبارت درستی نیست، چرا که کرونا شر مطلق است و هیچ نکته نکوی ندارد، اما یکی از کارکردهای خاص کرونا، این عبارت چه بسا بهتر باشد، آن هست که غنی و فقیر، مسئول و رعیت و مردم نمی‌شناسد و همه رو به یک میزان مبتلا می‌کند و به بالاترین مقامات هم نیز چنگ می‌اندازد و دست می‌اندازد و بسیارانی در این راه حتی جان باخته بودند. دیدیم که خانم فاطمه رهبر، آقای میر محمدی، آقای شیخ الاسلامی و بسیاری از مردان جمهوری اسلامی، سه تن از سرداران ارشد سپاه پاسداران و تا درب خانه خامنه‌ای هم راه پیدا کرد. البته خب ایشون رو گویا در آکواریوم شیشه‌ای نگه داشتند که به حضرت آقا احتمالاً اصابت ویروس کرونا صورت نگیرد، اما خب دیده بودیم که برخی از مردان نزدیک به ایشان مبتلا شده بودند. در جهان کرونا کماکان گزارش های بسیار جالبی از جای جای جهان میرسد که در راستای محدودسازی در واقع آزادی های عمومی شهروندان برای مهار این بحران در واقع صورت میگیرد. یکی از مهمترین نکاتی که دیده بودم در کشور همسایه و دوست ایران، یعنی کشور آذربایجان بوده که میدیدم عملا پلیس شهروندان رو حتی از درب منزل رصد و کنترل میکند و گزارش‌هایی در این رابطه منتشر شده بود که به گوشه‌ای از آن میخواهم اشاره کنم. دولت آذربایجان در اقدام سختگیرانه تازه‌ای برای مهار شیوع کرونا در این کشور اعلام کرد که از روز یک شنبه هر شهروندی که بخواهد از خانه خارج شود باید با ارسال پیام کوتاه به سامانه 8100 خبر دهد. تنها کسانی مجاز به ارائه درخواست خروج از خانه خواهند بود که امری حیاتی یا بسیار ضروری پیش آمده باشد، از جمله رفتن به مغازه، داروخانه، بانک، اداره پست، شرکت در مراسم دفن یکی از اعضای نزدیک خانواده یا رفتن به بیمارستان. رفت و برگشت افراد نباید بیش از 2 ساعت طول بکشد و در طول روز هر کس تنها یک بار میتواند درخواست خروج از خانه داشته باشد و هنگام خروج حتما باید کارت شناسایی همراه داشته باشد. همچنین کسانی که در مشاغل ضروری فعال هستند در صورت داشتن سند اشتغال و اجازه رسمی از شرکت یا اداره که کار میکنند میتوانند سر کار بروند. حسب گزارش ها تا کنون گویا 400 نفر در کشور جمهوری آذربایجان مبتلا شدند که 41 نفر از این جمعیت جان باختند، اون هم در طول 24 ساعت گذشته. در رابطه با همین نکات جالب و حواشی کرونایی، نکته دیگری که می دیدم بحث کشور پرو بوده که گویا دست به خروج جنسیتی شهروندان زده و زوج و فرد کرده عملا خروج شهروندان این کشور رو. کشور پرو برای خروج زنها و مردها از خانهشان روزهای جداگانه تعیین کرد. مقامات پرو برای جلوگیری از خروج مردم از خانه اقدام به اجرای قانونی کرده اند که عملا مردم بر اساس جنسیت برخی روزها حق دارند از خانه خارج شوند. بر این اساس مردها در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه حق خروج از خانه رو فقط برای انجام کارهای ضروری دارند و زنها نیز در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و شنبه. البته یک روز فرد و زوج رو جابجا کردم، به یاد خودروهای پلاک زوج و فرد تهران افتادم یک لحظه با این تقسیم بندی جنسیتی. گویا در روزهای یک شنبه نیز هیچ کس حق خروج از خانه رو در کشور پرو نخواهد داشت. از جمله مطالب دیگری که در جهان پسا کرونایی گویی یا با آن مواجهیم و از نکات نکوی این پیامد تلخ بوده، همانا ممنوعیت خوردن گوشت برخی از حیوانات در کشور چین هست که اصلا این خود سبب ساز نوعی نفرت عمومی جهانی نسبت به ملت عزیز و بزرگ چین شده بوده. در کشورهای مثل کانادا و ایالات متحده آمریکا بعضا حضورهایی که داشتم به همین علت نوعی بدگمانی، نوعی نفرت در ارتباطات اجتماعی در دیگر ملت‌های جهان شکل می‌گرفت که چرا مثلا چینی‌ها دست به خوردن همه گونه‌های جانوری می‌زنند. گویا شنژن اولین شهر در چین هستش که فروش و مصرف گوشت سگ و گربه رو ممنوع کرده است. این اقدام در پی شیوع ویروس کرونا که به گوشت حیوانات حیات وحش مرتبط دانسته شده گرفته شد. شیوع این ویروس مقامات چینی رو بران داشت تا تجارت و مصرف حیوانات وحشی رو ممنوع کنند. اما شهر شنزن یک گام فراتر رفت و مصرف، خرید و فروش گوشت سگ و گربه رو هم ممنوع کرده، در حالی که خب بسیار از ملل عالم با شنیدن اینکه چینی ها سگ و گربه میخورن خب حس بسیار بدی دارن، چرا که گربه ها و سگان به مثابه حیوانات خانگی بشر رابطه عاطفی سنگینی بین نوع آدمی و این حیوانات وفادار تاریخی تغییر یافته در بطن طبیعت شکل گرفته و به هر روی زجر کش کردن یا کشتن این حیوانات برای تأمین پروتئین انسان‌ها بسیار به لحاظ روحی و ارزش‌های انسانی در مغایرت هست و زجرآور است و همینطور نوعی نفرت آور. و بالاخره در ایالات متحده آمریکا موج مرگ و میر کرونایی بر صدر بسیاری از رسانه‌های جهان نشسته است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز تا کنون 6000 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار مبتلایان قطعی در آمریکا به بیش از 250000 نفر رسیده. طبق این گزارش تنها در 24 ساعت گذشته 1000 نفر به دلیل کرونا جانشان را از دست دادند. همون گونه که آگاهید، حسب بسیاری از مدل سازی ها و پیش بینی ها گفته می شود که احتمالاً بین 100000 تا 240000 نفر در ایالات متحده آمریکا بر اثر ابتلای به این ویروس مرگبار جهان گستر جان بدهند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.